بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابكم. یکی از مسائل بسیار مهمی که متاسفانه امروز در خانواده ها و در جامعه و خانه های ما توجه کاملی بهش نمیشه، اعتناع کاملی بهش نمیشه، مسئله تربیت بچه ها و فرزندانه. اگر یه جامعه ای خانه های اون جامعه، خانواده های اون جامعه، مدارس اون جامعه توجه وافی و کافی به مسئله تربیت کرد، میتوانه برای اون جامعه یک آینده درخشانی رو ترسیم بکنه، میتوانه مطمئن باشه که آینده اون جامعه آینده نورانی است. کسانی که به عنوان مربی میان در آینده، مربیان پخته و استخونداری هستن. اونهایی که به عنوان مسئولین رأس جامعه میان، انسانهای به درد بخوری هستن. تربیت امروز میتوانه آینده جامعه رو ضمانت بکنه. همین بچه های کوچکی که ما تو کوچه و خیابون و خانواده ها میبینیم، شاید گاهی به اینها بی احترامی میکنیم، گاهی دادی سر اینها بی جا میزنیم، همین بچه 4-5 ساله این رو زندگیش رو دنبال بکنید، ای بسا همین بچه فردا رئیس جمهور یه مملکت میشه، یکی از وزرای این مملکت میشه، یکی از نمایندگان مجلس این مملکت میشه، یکی از مدیران ارشد این مملکت و جامعه میشه. اگر امروز تربیت او تربیت صحیحی بود، اون روز که در اون مسند قرار میگیره میتوانه توفیقات فراوانی داشته باشه، میتوانه به درد جامعه بخوره. شما گمان میکنید که این امضاهای قراردادهای ننگین در طول تاریخ ایمان مال کیا بوده؟ از آسمون یک کسی آمده پای این قرارداد ننگین رو امضا کرده؟ یک قسمتی از ایران اسلامی رو فروختن، یک قسمتی از این مملکت رو، منافعش رو دادن به بیگانه؟ نه، بچه های همین جامعه 50 ساله شدن امضا کردن. و همین جامعه اگر جوانش میره سینه‌شو در مقابل دشمن سپر میکنه، باز این هم مرهون اون تربیت هست. اون تربیت میتوانه سینه در مقابل دشمن سپر کنه، و همون تربیت اگه درست نبود پای نامه ها و قراردادهای ننگین رو امضا میکنه. پس این برمیگرده به خانه های ما، برمیگرده به همین تربیت. اگه به این تربیت توجه شد میتونیم آینده رو خوب ببینیم، و اگه توجه نشد متاسفانه آینده تیره و تاره. امروز یه نگاهی بکنیم واقعا به خونه هامون، به جامعه همون، ببینیم چقدر در این مسئله ما پیشرفت کردیم، چقدر جلو رفتیم. حالا در همین مقوله و در همین موضوع که هر سال و پارسال هم هر شب روی یک عرض کنم موضوعی صحبت میکردیم در باب تربیت، امشب موضوع ما بحث احترام به همین بچه هاست، حرمت گذاشتن به همین بچه هاست، این بچه ها رو کوچیک ندیدنه. یکی از سرمایه های فطری که خدای متعال به انسان عنایت کرده عبارت از سرمایه حب به ذاته. یعنی تک تک شما که اینجا نشستید خودتون رو دوست دارید، بیش از این که دیگران رو دوست داشته باشید خودتون رو دوست دارید. شاهدش هم اینه، یه سنگ میخواد به سمت شما بیاد، زود خودتون رو حائل، دستتون رو حائل میکنید این سنگ به شما اصابت نکنه. کوچکترین ضرری میخواد به شما برسه، بلافاصله از این ضرر فرار میکنید. خودتون و خودم رو از همه بیشتر دوست دارم، هیچ چیز برام مهمتر از خودم نیست. اگرم انسان میرسه به جایی که حالا دیگه اهل ایثار میشه، شهادت در راه خدا، اون هم با یک نگاه دیگری به خودش برمیگرده، یعنی خودش رو داره تعالی میده با شهادت. خودش رو با ایثار داره بالا میبره، یعنی این منافاتی با اون ایثار و شهادت در راه خدا هم نداره. انسان بیش از هر کس و هر چیز خودش رو دوست داره، خودش رو میخواد. خود این خود خواستن، این که خودش رو از همه بیشتر دوست داره، میتونه یه پایه مهم برای تربیت بچه ها باشه. اگه یه خانواده از همین حب به خود، حب به ذات خوب بهره برداری کنه، میتونه فضائل اخلاقی و انسانی رو در بچه‌هاش تربیت بکنه و در بچه‌هاش نهادینه بکنه. اگه از این حب به ذات خوب شما استفاده بکنی، این بچه رو سعادتمند میکنه، و اگه از همین حب به ذات خوب استفاده نشه، این بچه بیچاره میشه. بچه ای که تو خونه پدر و مادرش به قدر کافی به او احترام میکنن، این انسان معتدلی بار میاد از نظر روحی و روانی. و اگر به قدر کافی بهش احترام گذاشته نشد، این یه جایی کم داره و این کم بوده رو یه جایی میخواد پر بکنه، یه جایی ضربه خودشو میزنه این کم بوده. اما انسان معتدل از نظر روحی و روانی اون کسی است که در دوران طفولیت بهش براش ارزش قائل شدن، به قدر کافی نگاش کردن، به اندازه براش احترام و حرمت قائل شدن. چقدر راحت بعضی این پدرها و پدر مادرها راحت تو گوش این بچه 6-7 ساله میزن، اصلا انگار نه انگار این انسان مقابلش وایساده. چقدر انسان مقابلش وایساده، چقدر راحت چوب و کمربند و دست میگه. البته الحمدلله حالا کم شده. این مال اینه که من اینو آدمش حساب نمیکنم، اینو به عنوان یک انسان که میتوانه خلیفت الله بشه بهش نگاه. آدم خلیفت الله رو که با کمربند نمیزنه که، انسان به خلیفت الله که فحش نمیده که. اینقدر راحت این بچه رو شروع میکنه 10 دقیقه هرچی دلش میخواد بهش میگه. این مال اینه که این احترامی برای شخصیت این بچه قائل نیست. این تازه مال خونه است. بحث احترام به شخصیت فقط مال خونه ها نیست، بلکه در اسلام یه وظیفه دینی و اجتماعی است. یعنی تو جامعه هم افراد وقتی همدیگر رو میبینن باید نسبت به همدیگه احترام قائل بشن. وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، آیان عزیز، اول شخص عالم وجود پیغمبر اکرم، اول شخص عالم وجود، همه ی عالم طفیل پیغمبر اکرمن. اما شما زندگی پیغمبر رو مرور کنید، میبینید به شدت احترام به دیگران میگذاشت. به جرأت امشب از این روایتی که میخوام حالا براتون بخونم و روایات دیگری که حالا الان در دسترس من نیست یا فرصت جلسه اجازه نمیده، از این روایات استفاده میشه. اون چه باعث موفقیت پیغمبر اکرم شده، یکی از فاکتورهای مهمش، یکی از مهمترین عوامل موفقیت پیغمبر، چون پیغمبر زود به نتیجه رسید، 23 سال برای اینکه انسان بتونه جزیره العرب حجاز رو زیر رو بکنه، اونم سالهاش که در شکنجه سالها مخفیانه، حدود 10-11 سال پیغمبر تونست مدینه که آمد کاری، اونم خیلیاش با جنگ همراه بود. فرصتی که برای پیغمبر بود کوتاهی بود، اما چگونه تو این فرصت کوتاه اینقدر پیغمبر جاذبه ایجاد کرد، اینقدر عاشق پیغمبر شدن، آب وضوی پیغمبر رو نمیذاشتن رو زمین ریخته بشه، موی از سر مبارک پیغمبر اگه میافتاد این مو رو اجازه نمیذاشتن رو زمین بیفته. از کجا پیغمبر به اینجا رسید؟ از این آدم حساب کردن دیگران، از این احترامی که برای دیگران قائل میشد. نوشتن گاهی میشد افراد وارد بر پیغمبر میشدن، پیغمبر اکرم عبا رو از رو دوشش بر میداشت، تا میکرد میانداخت زیر پای این شخصی که وارد شده تا این بشینه رو عبای پیغمبر. بالشی که مال خودش بود، پیغمبره، یه عرب بدوی از تو بیابون میومد وارد به پیغمبر میشد، شاید چیزی حالیش هم نبود، پیغمبر اکرم بالش خودشو میذاش پشت او، عبای خودشو تا میکرد زیر پای او میانداخت.
گاهی میشد حضرت تو مسجد نشسته بود، یه کسی وارد میشد، حضرت تنها بودن. تا این وارد میشد حضرت در مقابلش که بلند میشد، یه قدم میرفت حضرت عقب، یه قدم حضرت میرفت عقب. عرض میکرد یا رسول الله، مسجد که خیلی وسیعه، برشی یه قدم شما رفتید عقب. فرمود از آداب مسلمانی اینه که من برای طرف مقابلم اینجوری حریم و احترام قائل بشم، یه قدم به احترام او میرم عقب. حضرت یه قدم عقب میرفت به احترام این کسی که حالا وارده بر پیغمبر اکرم شد. گاهی با حضرت دست میدادن، دست همین مصافحهی که ما انجام میدیم، تا زمانی که او دستشو از دست پیغمبر خارج نمیکرد، پیغمبر دستشو بیرون نمی آورد. یعنی گاهی میشد مثلا یه دقیقه دو دقیقه بیشتر همینجور این دست پیغمبر میموند، حضرت به احترام او دستشو نمیکشید. وقتی او دستشو میکشید، حضرت دستشو در می آورد. اگه توی یه مجلسی پیغمبر اکرم نشسته بودن، یه تعدادی هم نشسته بودن، حضرت به همه اینا مساوی نگاه میکرد. یعنی اینجور نبود فقط به یکی نگاه کنه، به دوتا نگاه کنه، همه رو نگاه میکرد. گاهی یک کسی وارد بر پیغمبر اکرم میشد، مینشست خدمت پیغمبر اکرم. حالا گاهی پیغمبر کاری هم داشت، مثلا خب برنامه هایی داشت، البته نه برنامه ای که باعث خلف وعده بشه، اما حضرت تا زمانی که این نشسته بود، حضرت بلند نمیشد. به احترام این کسی که وارده بر پیغمبر اکرم شده، حضرت می نشست تا این بلند شه. وقتی این بلند می شد، حضرت هم بلند می شد. و الا تا زمانی که او نشسته بود، حضرت از جا بلند نمی شد، چون می دید بی احترامی و بی حرمتیه به اون شخص. گاهی حضرت سواره بودن، سوار شتر یا هر چه دیگه داشتن یه جایی می رفتن، یه کسی پیاده همراه حضرت می شد، پیاده دنبال حضرت. حضرت می فهمد یا بیا سوار شو، یا سوارش میکرد حضرت، یا میفرمود برو فلانجا، تو جلوتر برو فلانجا وایسا، اونجا همدیگر میبینید، دنبال من پیاده راه نیا. این خوب نیست که من سواره باشم تو پیاده دنبال من راه بیا. یا بیا با من سوار شو، یا جلوتر برو فلانجا، اونجا همدیگر میبینیم. اجازه نمیداد خودش سوار باشه، یکیسی بخواد پیاده با حضرت بیاد، که این بی حرمتی و بی احترامیه به او بشه. گاهی میشد حضرت یک قضاوتی میکرد، یک عرض کنم که برنامه ای داشتن، یک کاری حضرت انجام میداد، این کار به زعم بعضی ها خوب نمیومد. ببینید ما چقدر تو زندگیمون از اینا داریم، حواسمون جمع باشه. گاهی حضرت یک کار درستی رو انجام میداد، اما به زعم خیلی ها این کار درست نمیومد. حضرت با خودش نمیفرمود بی خود کردن بعدشون اومده، من کارم درسته، خیلی کار بدی کردن که بدش، نه ابدا. حضرت اینا رو جمع میکرد، میرفت سراغشون، مطلب رو برای اینا روشن میکرد، مطلب رو برای اینا تبیین میکرد. آقا من این کاری که انجام دادن به این دلیل بوده، تا اینها آزرده خاطر شدنشون از بین بره. مثلا در حدیث دارد که بعد از جنگ حنین، حضرت اون چه از غنایم به دست اومد، اینا رو بین تنها مهاجرین تقسیم کرد. ما دو دسته مسلمان داشتیم اصطلاحاً اون روز اول بعد از هجرت پیغمبر اکرم به مدینه. یه دسته انصار بودن که اینها اهل مدینه بودن، که اصطلاحاً یاوران پیغمبر و پذیرای پیغمبر بودن. یه دم مهاجرین بودن که از مکه زندگیشون رو رها کردن، چون اموال اون موقع منقول و غیر منقول مثل حالا نبود که همه رو به پول تبدیل کنن بذارن جیبشون بیان مدینه خونه و زمین بخرن، که زندگیشون نوعا غیر منقول بود. مثلا فرض بفرمایید که خونه و زمین بوده، دامداری داشتن که نمیتونن با خودشون وردارن ببرن، همه اینا رو میذاشتن بیچاره پا میشدن به خاطر دین و ایمانشون، پا میشدن میدن مدینه منوره، تحت فشار بودن تو مکه. اینا رو بهشون گفتن مهاجرین، چون هجرت کرده بودن از خانه و وطنشون به سمت مدینه منوره. در جنگ حنین وقتی حضرت پیروز شد، غنایمی که به دست اومد همه رو بین مهاجرین تقسیم کرد، به انصار مدینه چیزی نداد. بعضی از
اهل مدینه و انصار که سهم مؤثری هم تو پیروزی جنگ ها داشتن، اینا خیلی بدش اومد، ناراحت شدن، آزرده خاطر شدن. چرا پیغمبر اکرم از غنایم در جنگ چیزی به ما نداد، همه رو بین مثلا طائفه خودش قریش مکه تقسیم کرد؟ چه بدشون اومد؟
کار پیغمبر روی حساب و مصالح بود، اما اینا ناراحت شدن.
پیغمبر اکرم فرمود یه جلسه بذارید، هیچ کس غیر اهل مدینه و انصار نباشه، یعنی از مهاجرین کسی نباشه، فقط خودشون باشون خصوصی کار داره. خودشون با امیرالمومنین سلام الله علیه پاشودن اومدن تو اون جلسه شرکت کرد. اون چه تو این جلسه گذشته آیون انقدر زیباست، انقدر شنیدنیه، ای کاش خانه های ما، زن و مرد ما، پدر و پسر ما، مادر و دختر ما با هم اینجوری حرف بزنن.
اگه یه زن و شوهری توقعاتشون و انتظاراتشون نسبت به هم این گونه شد که پیغمبر با انصار مدینه داشت،
دیگه این اختلافها، این کدورتها، این دعواها، این قهر کردنها، این جدایی، اینا میره کنار.
حضرت فرمود فقط بگید، عرض کنم که اهل مدینه و انصار بیان تو اون جلسه شرکت کنن، خودشون با امیرالمومنین علیه السلام تشریف آوردن. حضرت فرمودن که من یه چند تا سوال از شما دارم، خوب عنایت بکنید با من همراه بشید. فرمودن من چند تا سوال از شما دارم،
آیا شما گمراه نبودید و خداوند به وسیله من شما رو هدایتتون کرد؟ گفتن بله.
آیا شما تو پرتگاه سقوط نبودید، خدا به وسیله من شما رو از اون سقوط خلاصتون کرد؟ چون اهل مدینه دو تا قبیله بودن، اوس و خزرج، اینا دائم به جون هم دیگه میافتادن، اینا از اون میکشتن، اونا از اون. پیغمبر اکرم اومد، اینا با هم شدن، اینا آشتی کردن، تمام اون خونریزی ها تموم شد، تمام اون قبیله کشی ها رفت کنار، اون اختلافات رفت کنار. حضرت فرمود شما تو پرتگاه سقوط نبودید که من اومدم و باعث خلاص شدن شما از اون هلاکت و سقوط شد. گفتن چرا؟ حضرت فرمود آیا شما دشمن همدیگه نبودید، خدا به وسیله من شما رو با هم مهربونتون کرد؟
گفتن چرا یا رسول الله. بعد حضرت یه چند لحظه سکوت کردن، فرمودن چرا شما با کارای خودتون جواب منو نمیدید؟ گفتن یا رسول الله ما چی بگیم؟ پیغمبر اکرم، ببینید حالا با انصار برخورد چه. فرمود حالا چرا شما با کارهای خودتون جواب من نمی؟ گفتن یا رسول الله چی بگیم؟ فرمود اینجوری بگید، بگید یا رسول الله تو رو از مکه اخراجت کردن و ما تو رو پذیرفتیمت، ما تو رو راهت دادیم،
تو بر جان خودت خائف و ترسان بودی، ما امانت دادیم، ما راهت دادیم، آوردیم تو مدینه حفظت کردیم، دیگران گفتار تو رو تکذیب میکردن، ما تو رو تصدیقت کردیم.
آقا این جملاتی که پیغمبر اکرم یکی یکی به نفع انصار، اینجا دیگه حالا داره به نفع اونا صحبت،
ما تو رو تصدیقت کردیم، ما تو رو امانت دادیم، ما تو رو راهت دادیم، ما تو رو پذیرفتیمت،
این جملاتی که حضرت ادا میکرد، یک یک عشق تو چشمان انصار مدینه حلقه هست، شروع کردن عشق ریختن و گریه کردن، پاشدن دست مبارک پیغمبر اکرم و بوسیدن. بزرگان از انصار گفتن یا رسول الله
ما هر چی داریم مال شما، از اموال خود ما رو ببر بین قریش تقسیم کن، اون چه ما داریم هم ببر بین قریش تقسیم کن. اونایی هم که اعتراض کردن یا رسول الله قصدی نداشتن، شما براشون استغفار کن، شما براشون طلب مغفرت کن.
بعد حضرت یه طلب مغفرت استثنایی برای انصار کرد، فرمود اللهم اغفر للانصار،
خدایا انصار مدینه رو بیامرز، و لابناء الانصار، بچه های انصار رو هم ببخش و بیامرز، ولی ابناء الانصار، و حتی بچه های انصار رو هم خدای ببخش و بیامرز. یه افرادی بودن تو مدینه اصطلاحا بهشون گفتن اصحاب صفه. الان هم که مدینه منور مسجد پیغمبر میرید، عزیزانی که مشرف شدن میدونن، اونایی هم که مشرف شدن انشالله خدا نصیبشون کنه، در مسجد پیغمبر یه قسمتی درست کردن
که میگن اینجا جای اصحاب صفه بوده. اصحاب صفه اون کسانی بودن که از بیرون مدینه هجرت کردن بودن مدینه و خونه و زندگی هیچی نداشتن، فقیر محض بودن، خونه هیچ جایی نداشتن، این گوشه مسجد یه جای اینا میخوابیدن، مردم هم میمدن به اینا یه کمکی میکردن، اینا شکمشون سیم، اصطلاح هم اینو گفتن اصحاب صفه. حضرت سعی میکرد اینا رو تأمینشون کنه. یه روز حضرت یه مقدار بهش پول و اموال و خوراکی رسید، آورد بین اونایی که از تو اینا از همه ضعیفتر و ناتوانترن بین اونا تقسیم کرد، به همشون نرسید، مثلا اگه 100 تا بودن به 40-50 تاشون رسید، به باقیشون نرسید. خب نرسیده، اونا هم ناتوانتر و ضعیفتر بودن پیغمبر، اما باز پیغمبر اینجا رها نکرد، اون 50 تای دیگر رو جمع کرد، فرمود من عذرخواهی میکنم از شما، این مقدار بود، به همه تونم نرسید، من سعی کردم اونایی که ناتوانترن، اونایی که ضعیفترن، اونایی که بیچارترن به اونها بدم. با این که حضرت کارش کار درستی است، اما باز هم عذرخواهی میکنه. این فرهنگ معذرت خواهی، این فرهنگ عذرخواهی از دیگران چقدر فرهنگ خوبیه و گاهی متاسفانه بین ما نیست. یعنی گاهی یه پدر یه خانه، شوهر، زن میگه اگه عذرخواهی کنم طرف پررو میشه، این خیلی بده، این خیلی بده. میگه من اگه از زنم معذرت بخوام این طلبکار میشه، اگه زنه واقعا طلبکار بشه این زنه خیلی کم ظرفیت، و اگر نه من یه مقداری خود رأی و متکبر و فقط خودمو میبینم اینم خیلی بده. چه اشکالی داره این بچه 10 ساله که من نسبت به او خطا کردم، میگم بابا جون کارتو درست بودا، من اینجا اشتباه کردم. این بچه وقتی اینگونه باش حرف میزنی علاقش به شما دوچندان میشه، محبتش به شما مضاعف میشه، وقتی میبینه شما خطایی رو که کردی بهش اعتراف میکنی، میگی بابا اشتباه از من بوده، من متوجه نشدم شما چی گفتی، حرف شما درست بوده، اونی که تو گفتی ما انجام ندیم تو اون درست بود. چقدر اینجا این بچه شخصیتش عرض کنم محترمانه و این شخصیت بالا میاد و این فردا میتونه تو جامعه از همین شخصیت استفاده بکنه و بهره ببره. روایات فراوانی داریم، حتی دارد اگر حضرت میدید دیگران نسبت به دیگران بی احترامی میکنه حضرت تحمل نمیکرد. در یکی از مسافرت ها حضرت داشتن نماز میخوندن، یه گوشه‌ای داشتن نماز میخوندن، یه عده از مسلمان ها از جای دیگه اومدن رد بشن، دیدن حضرت داره نماز میخونه، به باقی مسلمان ها گفتن که سلام ما رو به پیغمبر برسونید، ما عجله داریم داریم میریم جایی، سلام ما رو به پیغمبر شما برسونید، و اینا رفتن. حضرت نمازش که تموم شد با غضب و ناراحتی به اینایی که همراه بودن فرمودن عجب، یه عده مسلمان ها و برادرای شما میان اینجا عبور میکنن، شما اینا بگید تعارف نمیکنید، به تعبیر من یه قضا جلو اینا بذارید، اینا رو بیارید بنشونیدشون، فقط همین گذاشید برن. از این که برخوردشون برخورد محترمانه نبوده حضرت ناراحت میشه، غضبناک میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن زمانی که کوفه بودن داشتن یه مسافرتی رو میرفتن، حالا داشتن بر میگشتن به سمت کوفه، با یه نفر همراه شدن، یعنی یه کسی هم تو مسافرت همراه حضرت شد، طرف مسلمان نبود، اهل کتاب بود، دینش دین اسلام نبود، به سر دوراهی که رسیدن یه طرف میرفت کوفه و یه طرف میرفت عرض کنم به راه دیگر، اینا راهشون دیگه جدا میشه، یعنی اینجا باید دیگه از هم خداحافظی میکرد. خب کاری نداری، خداحافظ شما. اون غیر مسلمان از اون طرف، غیر مسلمان ها، نه مسلمان، نه همسایه شیعه بغل دستی من، نه با جناق شیعه مرتضی علی من، نه این راننده که تو خیابون من بهش راه نمیدم که او هم شیعه است منم شیعه، او مسلمان نبود و امیرالمومنین مسلمان. ببینید گاهی چجوری ما فرهنگمون زندگیامون گاهی فاصله گرفته از فرهنگ اهل بیت، یعنی ما گاهی طرف از هر حیث مذهبش اعتقاداتش مثل ماست، یعنی بیشتر تازه باید احترام بشه، احترام نمی کنیم. امیرالمومنین نسبت به یه غیر مسلمان برخوردش چگونه است؟ رسیدن سر دوراهی، حالا دیگه اون باید از اون ور بره، حضرت بیاد سمت کوفه،
این شخص غیر مسلمان دید امیرالمومنین داره بازم دنبال او میاد، گفت آقا مگه شما راتون اونور نبود؟ شما از اونور میرفتید. فرمود از آداب احترام به تعبیر من و آداب مسلمانی که پیغمبر اکرم یاد ما داده اینه که ما با کسی که رفیق شدیم و همراه شدیم بعد تا چند قدم او رو مشایعتش میکنیم، بدرقش میکنیم، دنبالش میریم. گفت عجب، این دستور پیغمبر شماست؟ گفت بله. حضرت فرمود بله. گفت به خاطر همین مردم شما جذب پیغمبر شما شدن. طرف دور زد با امیرالمومنین، اومد کوفه، یه مدتی با امیرالمومنین راجع به دین اسلام مباحثه کرد، مسلمان شد به خاطر یه برخورد محترمانه، به خاطر یک برخورد زیبا. امام باقر علیه السلام ذیل این آیه شریفه و قل عبادی یقول التی هی احسن، خدای متعال به پیغمبر اکرم میفرماید پیغمبر به بندگان من بگو، آیه شریفه قرآنه، به بندگان من بگو با کلامی با مردم حرف بزنن که اون کلام بهترین کلام باشه. یعنی چی؟ یعنی میتونی به من بگی بنشین، میتونی بگی بفرما. خدای متعال میفرماید پیغمبر به مردم بگو به جای بنشین بگم بفرما. میتونم به همسرم فاطمه بگم، میتونم فاطمه خانم بگم. قرآن کریم میفرماد پیغمبر به مردم بگو بگو فاطمه خانم. این چه رسم بدیه، چه فرهنگ غلطیه که ما گمان میکنیم خودمونی شدن به اینه که ما این آقا و خانم و این کلمات محترمانه رو بندازیم. یعنی همین که دیگه ما زن و شوهر شدیم، تا قبلش دختر خاله پسر خاله بودیم، میگفت علی آقا، اینم میگفت زهرا خانم. همین که شدن عقد خونده شد، حالا دیگه میشه علی، حالا دیگه میشه زهرا، حالا دیگه نمیگه بفرمایید بریم، رفتید اومدید، دیگه میشه رفتی اومدی. قرآن کریم میفرماید به بندگان من بگو پیغمبر با هم که حرف میزنید اون خوشگله رو انتخاب کنید، اون قشنگه رو انتخاب کنید، اون زیباتره رو انتخاب کنید. این اوسایی که تو مغازه است نسبت به شاید، این کارخونه دار نسبت به کارگرش، اگه تو با همین کارگره زیبا حرف بزنی این کار رو قشنگتر انجام میده، این وجدان کاریش بالاتر میره، تعصبش در کار کردن در کارخانه من و شما بیشتر میشه وقتی من باش محترمانه برخورد میکنم. همین خانومی که من بهش احترام میکنم، خود این احترامه یه پرده ای میشه از حیا، اجازه نمیده فردا این زن پرده همه پرده ها رو پاره کنه و حرفشو بزنه، چون شما باش 20 سال محترمانه حرف زدی. شما خواهر محترم وقتی با همسرت محترمانه حرف میزنی، این خود به خود در همسر شما ایجاد یک حیایی میکنه که این نتونه سر یه مسئله کوچکی با شما بگو مگو کنه و حرف ناروا به شما میزنه. یعنی خود این احترام ایجاد احترام در طرف مقابل میکنه. خیلی از خانواده هستن با عروسشون مشکل دارن، با دومادشون مشکل دارن. آن نسخه هدایت این داماد و عروس اون دعواها نیست، دختر رو بیارم 6 ماه پسر حالش جا بیاد نیست. نسخش اینه که از روز اول شما با این داماد محترمانه برخورد کنی، با این عروس محترمانه، وقتی احترامش بکنی. نوع انسان‌ها، بحث اول بحثمون، حب به ذات دارن، این سرمایه فطریه که خدا داده، چون خودشو دوست داره و میبینه دیگران احترامش میکنن، این احترام از ناحیه دیگران باعث میشه حالا اینم محترمانه برخورد کنه، اینم بی حیایی نکنه، اینم حرف ناروا نزنه. پس فرمود به بندگان من بگو طوری سخن بگن که اون سخن بهترین سخن باشه. اون حدیثی که عرض کردم از امام باقر علیه السلام این حدیثه. فرمود آیه قرآن در آیه دارد میفرماید قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. امام باقر علیه السلام در ذیل آیه میفرماد مراد از این آیه اینه همونطوری که دوست داری مردم باهات حرف بزنن با مردم حرف بزن،
همونطوری که دوست داری مردم باهات برخورد کنن با مردم برخورد کن. دوست داری پشت سرت حرف نزنن، تو پشت سر مردم حرف نزن. دوست داری تو یه جلسه وقتی وارد شدی احترامت کنن، تو هم احترام کن. دوست داشتی وقتی تو یه جلسه وارد شدی دیگه جا برای نشستن نیست، اما چهار نفر اونجا بلافاصله جا خودشونو جمع میکنن، تو رو جات میدن. دوست داری وقتی وارد شدی اینا خودشونو جمع کنن جا بهت بدن، اون وقتی که دیگران وارد میشن و جا نیست، تو جا بهشون بده، تو جا بهشون بده. امام باقر علیه السلام فرمود، این آیه میفرمود همونطور که دوست داری دیگران با تو برخوردشون برخورد زیبا باشه، تو هم برخورد تو با مردم برخورد زیبایی بکن. وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در یه فرمایشی دیگری است فرمود، کسی که با برادر دینی خودش با احترام و مودت حرف میزنه، تا زمانی که دارای این خصلت در سایه رحمت الهی است. یعنی تا زمانی که من با مردم قشنگ و زیبا حرف میزنم، پیغمبر اکرم میفرماد رحمت الهی شامل حال توست، خدا رحمتش رو از تو سلب نمی کنه. روایت آخر من این باشه یه نتیجه بگیرم، باز از پیامبر اکرم روایت اول منبر فرمود اکرمو اولادکم و احسنو آدابکم، بچه هاتون رو احترام کنید و اکرام بکنید و اونها رو با آداب خوب تربیتشون کنید، با معاشرت خوب تربیتشون کنید. دوست داری بچه‌ت به یه بزرگتر که میرسه سلام بکنه؟ الان تو خونه حتی گاهی شده خودت سلام بکن، از در که وارد شدی سلام کن. توقع نداشته باش حتما این بچه بلافاصله که بلد نیست او به تو سلام کن. این سلام کردن به فرزند خیلی از اوقات به او یاد میده حالا به یه بزرگتری که رسید چیکار کنه، سلام بکنه. وارد یه مجلسی شد چه بکنه؟ سلام بکنه. نتیجه بحث اینه، اون چه شما امروز تو مردم میبینید عنایت کنید، اون چه امروز شما تو مردم میبینید حاصل تربیت 50 سال قبلشونه. اگه امروز تو جامعه شما بیشتر خوبی ها رو میبینید، بدانید 50 سال پیش مادره تو دامنش کسانی رو تربیت کرده که اینجوری هست. معلمین اون روز به گونه‌ای بچه ها رو تربیت کردن که امروز این گونه هست. و اگر میخواید 50 سال بعد 30 سال بعد تو خیابون مردم به هم که میرسن یقه همدیگر رو نگیرن، سر چهار راه هر دو به همدیگه راه بدن تو ماشین که نشستن، امروز باید تو دامنت این بچه رو اینجوری تربیت کنی. اگه امروز این بچه حق برای دیگران قائل شد، فردا هم سر چهار راه برای دیگران حق قائل میشه. دیگه پارک دوبله نمیکنه، دیگه خیابان یه طرفه ورود ممنوع رو گازشو نمیگیره بره. چرا؟ چون روز اول مادر و پدرش تو خانه نشونش دادن حق دیگران رو نباید ضایع بکنی. این که شما میبینید این راحت حق دیگران رو ضایع میکنه، شما شک نکنید این یا معلمی داشته این گونه، یا در خانه است، یا خدای نکرده یه مقداری ژنتیکی و موروثی باشه. به هر حال انسان اون چه امروز انجام میده حاصل آموزش ها و تربیت های 30 سال قبلشه. جوانای عزیزی که تازه ازدواج کردید، خدا یه بچه 2 ساله الان بده، همین بچه 2 ساله امروز شما چیز میفهمه، گمان نکن این چیزی حالیش نیست. حتی این بچه 1 ساله شما الان با چشماش خیلی چیزها رو ضبط میکنه، تصویر برداری میکنه و ضبط میکنه. لذا از همین حالا اگه شما با خانومت زیبا حرف زدی، این بچه این زیبا حرف زدن رو نگاه میکنه. اگه شما با همسرت و شوهرت زیبا سخن گفتی، این دختر خانم فردا که میره خونه شوهر با شوهرش همین گونه حرف میزنه، و این آقا پسر با همسرش فردا همین گونه حرف. اما اگه ببینه راحت شوهر و پدر به همسرش بد و بیرا میگه، ناسزا میگه، تهمت میزنه، اینم فردا همین رو انجام میده. این حاصل تربیه. تربیت هم فقط گفتاری نیست، با زبان نیست، عمل کرده پدر و مادر تو خانه، عمل کرده یه معلم تو مدرسه بچه ها رو چیکار میکنه؟ تربیت میکنه. بچه ها بیش از این که به زبان ما نگاه کنن عزیزان، به عمل ما نگاه میکنن. پدر و مادری که اول وقت میشه مؤذن میگه الله اکبر، اینا میرن سراغ وضو گرفتن و نماز خوندن، این بچه ها نماز اول وقت رو یاد میگیرن. پدر و مادری که اذان میگن، اقامه میگن، یه نماز زیبا، یه سجاده ای پهن میکنن و نماز، این بچه ها یاد میگیرن. پدر و مادری هم که مهر رو اینجوری میگیره پرتش میکنه، الله اکبر رو نگفته وللظالمین، اینو چی؟ بچه ها همین نماز رو یاد میگیرن. حالا هی شامش بگو پسرم نمازتو زیبا. نه عزیز من، ببین تو امروز چجوری سجده کردی، این بچه داره نگاه، سجده رو از شما یاد میگیره. نماز با طمأنینه و یا نماز فنری رو الان داره از پدر و مادرش یاد میگیره. اصلا این بچه نمیتوانه فردا نماز اونگونه بخونه وقتی شما امروز نماز زیب، چون داره این نماز اینگونه از شما میبینه و یاد میگیره. السلام علیک ایتها المظلومه یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول. آیون روایات عجیبی است در برخورد امام حسن با امام حسین علیه السلام، در برخورد امام حسین با امام حسن علیه السلام. این روایاتی که شما در عشق زینب کبرا به ابی عبدالله علیه السلام میبینید، یه جنبش جنبه یه امامت امام حسینه که زینب کبرا میبینه امام حسین امامشه، و یک جنبه دیگرش اون تربیتی است که از ناحیه زهرای صدیقه نسبت به امیرالمومنین زینب تماشا کرد. وقتی میبینه زهرای صدیقه همون روزهای آخر جانشو حتی فدای امیرالمومنین میکنه، حتی جانشو، جان من علی جان فدای تو باد، امیرالمومنین میکنه، حتی جانشو، جان من علی جان فدای تو باد، اینو زینب کبرا داره میبینه، اینو امام حسین داره میبینه، اینو امام حسین داره میبینه. این که دیدن یک بار مادرشون دروغ نگفته، این بچه ها دیدن، این بچه ها دیدن. یک بار مادرشون خیانت نکرده، این بچه ها دیدن. لذا شدن سلاله پاک، لذا شدن یه ریشه ای که تا امروز هم این ریشه برقراره. السلام علیک ایتها المظلومه یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله. یا وجیهتن اشفعی لنا